صبحانه با خبر. برای بچه های صبحانه با خبر، 8 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 29 دسامبر 2011 میلادی رو کلید میزنن.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل واپس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بس تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابمون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
صبح پنجشنبه‌تون بخیر، محمد زرقامی هستم از استودیوی صبحانه با خبر، در کنار شما هستیم تا یک روز سرشار از انرژی رو براتون بسازیم. البته برای اونهایی که نیاز به انرژی دارن، برای اونهایی که میخوان یک روز خوب رو آغاز کنن، چون عده‌ای هم هستن گاهی اوقات انتقاد میکنن که آقا در بین این همه اخبار تلخ نوشین که معمولاً خبرخون این اخبار رو به اطلاع شنونده ها میرسونه، دیگه چه جای انرژی و هیجانه؟
راست میگی. آره آخه خودت که میدونی تو دنیای روزنامه‌نگاری خبر خوب خبر نیست محمد، متاسفانه، و ما همش باید خبرای بد رو به شنونده ها بدیم، چاره ای نیست.
آره دیگه، قلاب شما فقط اون خبرا رو میبینه دیگه.
آره اصلا خبر خبر مثبت نمیشه پیدا کرد، مگر خبر علمی و بهداشتی و اینا، شاید اگه بشه اونا رو مثبت عنوان کرد.
محیط زیست هم میتونه باشه دیگه،
همینطوره.
اتفاقا یک خبر محیط زیستی دیدم جالبم هستش، این که دستگیری بزرگترین باند بین المللی قاچاق پرندگان وحشیه که معاون سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی ایران خبر داده که این باند کشف و انبارشون هم ضبط شده، یعنی در از پرندگان وحشی رو که میخواستن صادر کنن، و گفته که خیلی جالبه که این مسئله رو اذعان کرده مدیر کل محیط زیست خراسان جنوبی که ضعف قانونی مهمترین مشکل در خصوص برخورد با قاچاقچیان حیوانات با ارزشه.
رد کار تو محمد در مورد حیوانات.
آره من خب حیوانات رو خیلی دوست دارم، به هر حال خودم هم حیوان دارم، این خودش باعث میشه که آدم حیوانات رو دوست داشته. البته من میدونم که خیلی ها هستن که حیوانات رو دوست دارن. اما اجازه بده که در ابتدای این مسیر من شماره تلفن رو بگم، از حالا ماراتون اس ام اس دادن هم شروع بشه برای شنونده هایی که میخوان ما رو همراهی کنن در این یک ساعت و نیم صبحانه با خبر. 2042-06-03-8-7-41-50 رو اصلا فراموش نکنید، اینجا صبحانه با خبره و داغ ترین پیام روز رو.
سلام 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 همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام،
خب بعد از شنیدن این سلام صبحگاهی که از صمیم قلب تقدیم میکنیم به همه شمایی که کنار سفره‌های گرم صبحونتون نشستید، و البته یک خبر صبحانه ای هم دیدم خیلی جالبه، تا حالا تو شنیدی نوشین، که عنوان شده که معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفته که ثبت حدود 4000 تخلف نانوایان طی 8 ماه گذشته.
چه تخلفی میتونه باشه
در استان تهران؟
ایرانی یا اینکه مثلا خشخاش کم،
مثلا من فکر میکنم که برمیگرده به اون که مثلا موادی که استفاده میکنن و اینا. البته خیلی جالبه که توی این خبر هم به اون معنا مثل این که همون مسئله برمیگرده به کمیسیون آرد و نان استان تهران، ولی اشاره دقیق نکرده که خب مورد تخلفی این نونواهای عزیز چی بوده. به هر حال خوش به حالتون که نون تنوری داغ داغ، بربری، سنگک، تافتون، همه چی رو داریم میخورین. سریع میخوام برم سراغ خبرها نوشین، به خاطر اینکه انقدر ترافیک مطالب زیاده که اصلا نمیدونم چیکار کنه. فقط یه بار اجازه بده من باشد. این اس ام اس رو هم دوباره بگم، 2042-06-03-8-7-41-50 رو فراموش نکنید و بشنوید خبرها رو از نوشین سید حسینی.
متشکرم محمد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز تحمل نخواهد شد. جورج لیتل افزود موضوع تنها ثبات و امنیت منطقه را تهدید نمی کند، بلکه تهدیدی برای شاهراه اقتصادی کشورهای خلیج فارس از جمله ایران است. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. مادر یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار که در ایران متهم به جاسوسی برای آمریکا شده است میگوید که اعترافات پسرش زیر فشار انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بهناز حکمتی، مادر امیر میرزا حکمتی، هدف از سفر فرزندش به ایران را دیدار با مادر بزرگهایش عنوان کرده و اتهامهای مطرح شده علیه او را بی‌معنا توصیف کرد. دادستانی ایران آقای حکمتی مترجم پیشین ارتش آمریکا را متهم به همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کرده است. خانم حکمتی در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران درخواست کرد که با فرزندش عادلانه و مطابق با موازین برخورد کنند. وزارت خارجه آمریکا خواستار امکان دسترسی هیئت ناظران اتحادیه عرب به تمامی مناطق ناآرام در سوریه شد. در واشنگتن تاکید شد که این هیئت برای انجام مأموریت خود نیازمند زمان است. آمریکا در عین حال نسبت به مفید بودن تلاش هیئت ناظران اتحادیه عرب برای پایان دادن به ناآرامی‌های 9 ماه در سوریه ابراز امیدواری کرد. پیشتر نیز محمد احمد مصطفی دبی رئیس ناظران اتحادیه عرب در سوریه نسبت به انجام مأموریت این هیئت اظهار خوشبینی کرده بود. این در حالی است که به گفته فعالان سیاسی در مدت بازدید 2 روزه ناظران اتحادیه عرب از شهر هومس در این هفته 60 غیر نظامی به دست نیروهای دولتی کشته شدند. در پی وقوع انفجاری در یکی از نواحی صنعتی واقع در حومه یانگون، بزرگترین شهر میانمار یا برمه سابق، دست کم 17 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس میانمار، در اثر این انفجار که در ساعات اولیه بامداد 5 شنبه رخ داد، 12 مرد و 5 زن کشته شدند. دلیل بروز این انفجار تا کنون روشن نشده است. کشور میانمار از زمان کسب استقلال خود از بریتانیا در سال 1948 میلادی، یعنی 63 سال قبل، با شورش‌های قومی و درگیری‌های مسلحانه ضد حکومتی مواجه بوده است. اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را پیگیری می‌کند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری فرانسه گفته است انتظار می‌رود که این تحریم‌ها در نشست بعدی شورای امور خارجی این اتحادیه که حدود 1 ماه دیگر برگزار می‌شود تصویب شود. محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، پس از 3 ماه روز چهارشنبه در یک دادگاه قاهره از سر گرفته شد. وی با آمبولانس به دادگاه انتقال یافت و در یک تخت روان به صحنه دادگاه آورده شد. حسنی مبارک متهم است دستور کشته شدن 850 تن از معترضان را که برای کنارگیری وی از قدرت اعتراض کرده بودند صادر کرده است. علا و گمال، دو پسر وی و همچنین وزیر کشورش، به همراه 6 تن از مقام‌های امنیتی حکومت پیشین مصر نیز در دادگاه حضور داشتند. محمد احمد مصطفی ادبی، رئیس ناظران اتحادیه عرب در سوریه، میگوید امیدوار است که حضور این ناظران به پایان خشونت‌ها در سوریه کمک کند. این ژنرال سودانی به روزنامه الحیات گفته است ما امیدواریم که گام‌های مثبتی به جلو برداریم. در پی درگیری یک نماینده مجلس با رئیس سازمان هدفمندی رویارانه ها، معاون پارلمانی رئیس جمهوری از پیگیری قانونی دولت در این زمینه خبر داد. روز سه‌شنبه نماینده فلیمان و رئیس سازمان هدفمندی بر سر آمار اشتباه در این باره با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا میر تاج‌الدینی گفته است بعضی از اظهار نظرهای یک سویه و گزارش‌های غیر منصفانه باعث شد تا به عنوان یک روحانی از فردی مظلوم دفاع کنم. و خبر دیگر از ایران، رئیس کل گمرک ایران روز چهارشنبه گفت کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، هند و افغانستان در صدر فهرست خریداران کالاهای ایران هستند و در مقابل امارات، چین، کره جنوبی، آلمان و ترکیه بیشترین صادرات را به ایران داشتند. فرانسه میگوید مقامات ایران باید به حقوق بین المللی درباره تردد آزادانه کشتی‌ها در تنگه‌های بین المللی احترام بگذارند. برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز چهارشنبه گفت تنگه هرمز یک تنگه بین المللی است و تمام کشتی‌ها طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حق عبور از این تنگه را دارند. علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی میگوید به زودی هواپیماهای سوخوی 100 نفره وارد ناوگان هوایی ایران می شود. وی با اشاره به سفر اخیر خود به مسکو گفت در صورت توافق طرف روس ابتدا باید چند هواپیما به ما بفروشد و پس از مدتی سفارش خرید بیشتر به آنها بدهیم. وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت که به روس‌ها اعلام شده که هر وقت قصد فروش سوخوها را داشتند ایران حاضر به خریداری آنهاست.
ممنون نوشین که خبرها رو خوندی. به هر حال من خواستم که کسانی که معمولا میگن که خبر کم میخونید به اندازه کافی خبر خونده بشه و یک شنونده هم سلام کرده به تو، گفتم میرم بهت خبرشو بدم.
خیلی ممنون از شنونده ها که ما رو انتخاب میکنم برای گوش کردن.
بله، خب ادامه اسمس ها رو بعد از شنیدن گزارشی که براتون در نظر گرفتیم بهش میپردازیم. در پی بالا گرفتن همونطوری که در خبرها هم شنیدید تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز، کشورهای باختری واکنش نشون دادن و ایالات متحده آمریکا هم نسبت به اجرای چنین تهدیدی هشدار داده. گزارش رو بشنوید که نادر صدیقی از واشنگتن ارسال کرده.
ایالات متحده در واکنشی سری نسبت به تهدید مقامهای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز اخطار کرد که هیچ گونه اخلالی در رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. ربکا ریبریچ، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، گفت ایالات متحده همواره آماده است تا برای اطمینان از رفت و آمد آزادانه سفینه های دریایی با اقدام های ناپسند مقابله کند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز با اشاره بر لزوم احترام به آزادی ترابری دریایی تاکید کرده که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و بر اساس کنوانسیون مربوط به قوانین دریایی همه کشتی ها حق دارند آزادانه و بی هیچ تشویشی از آن عبور کنند. جمهوری اسلامی طی 24 ساعت از زبان دو مقام سیاسی و نظامی خود تهدید کرد که اگر صدور نفت ایران تحریم شود با بستن تنگه هرمز اجازه نخواهد داد که جریان نفت از طریق این تنگه ادامه یابد. منصور کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس امور انرژی فسیلی میگوید که دولت ایران با احساس نزدیک شدن خطر گسترش تحریم ها به چنین تهدیدی دست زده است.
این مسئله رو باید در مد نظر داشته باشین که تأثیر روانی در جامعه ایران خواهد داشت و مشکل به نظر میرسه که ایران بتونه مقاومت بکنه.
رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه گزارش دادند که کشورهای عرب تولیدکننده نفت در خلیج فارس وعده کرده‌اند که کمبود ناشی از عدم خرید نفت ایران توسط مشتریانش را در بازارهای جهانی جبران کنند. اسوشیتد پرس می نویسد پس از اطمینان از وعده یک مقام ارشد وزارت نفت عربستان سعودی مبنی بر افزایش تولید در لندن قیمت نفت خام 77 سنت کاهش پیدا کرد و به $100.57 برای هر بشکه معامله شد. آقای منصور کشفی در گفتگو با رادیو فردا می گوید که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی توان جبران کمبود نفت ایران را دارند.
توجه داشته باشین که مسئله تحریم نفت ایران چند ماهی است که صحبت میشه دربارش و ذهنیت مردم دنیا یا بازار نفت دنیا تقریبا آماده هست برای این. البته اگر امروز بیان بگن که فروش نفت ایران تحریم شده یه مقدار قیمت نفت بالا میره که کارشناسان فکر میکنن شاید به بشکه $120 برسه، ولی به طور کلی قبل از اینکه این کارو بکنن زمینه رو آماده کردن، به خصوص در صحبت‌ها و کنفرانس‌های کشورهای عربی تولید کننده خلیج فارس مطرح شده و بزرگ همه اونها سنگین‌وزن اوپک عربستان سعودی ضمنی تعهد کرده که کمبود نفت ایران جبران خواهد کرد و توانش هم داره.
بستن تنگه هرمز به گفته کارشناسان میتواند به طور موقت صدور مقدار زیادی از نفت خلیج فارس را متوقف کند و قیمت این ماده استراتژیک را در بازارهای جهانی افزایش دهد. این امر همچنین راه را برای یک درگیری نظامی با ایران هموار میسازد. با توجه به این احتمالات قریب به یقین است که برخی از کشورهای باختری و به ویژه در اروپا نسبت به جریان عادی نفت ابراز نگرانی کردند. آقای منصور کشوی:
اروپا به ویژه کشورهای فقیر اروپا که می‌دونم یونان اسم ببرم بسیار وارد کننده نفت یا مثلا اسپانیا، ایتالیا، اینها اونا هم البته متضرر میشن، یه مقدار باید گرانی نفت تحمل بکنن، ولی من حیث المجموع جامعه بین المللی پذیرفته که این کارو بکنه. چین هم در هفته های اخیر خیلی نفت زیاد انباشته کرده که بتونه مقابله بکنه، و حتی هندوستان هم که یکی از خریداران بزرگ نفت ایرانه، پالایشگاهاش با عربستان سعودی صحبت کرده و نفت عربستان سعودی بشه نفت ایران بکنه.
تئودور کراسیک تحلیلگر انستیتوی خاور نزدیک در دبی هم در مورد احتمال آغاز جنگ تازه‌ای در خلیج فارس ابراز عقیده کرده است که جمهوری اسلامی ایران ممکن است ترکیبی از عملیات مینگذاری و حمله های مستقیم را علیه کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند به کار گیرد. برخی از کارشناسان در واشنگتن می گویند که حکومت ایران هنوز تصمیم قاطع و استراتژیک برای بستن تنگه هرمز را اتخاذ نکرده و تهدیدهای اخیر دلیلی بر قریب الوقوع بودن خطر تلقی نمی شود.
گفته‌های یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، علاوه بر پیامدهای سیاسی و نظامیش که این سو و آن سو بهش پرداخته شده، از جنبه‌های اقتصادی هم مورد توجه ناظران بین‌المللی قرار گرفته. موضوع گفتگوی امروزمون با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در ارتباط با همین خبره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، سخنان آقای محمد رضا رحیمی درباره واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران در برابر امکان اعمال تحریم علیه صادرات نفتی ایران توی رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشته. بازارهای مالی و به ویژه بازار نفت تا الان چه واکنشی رو به این سخنان نشون دادن؟
رسانه‌های بین‌المللی به صحبت‌های آقای رحیمی همونطور که گفتین واکنش گسترده‌ای نشون دادن، ولی تأثیر اقتصادی این صحبت‌ها زیاد مهم نبوده تا به حال. البته بازارهای سهام اروپا و آمریکا دیروز در وضعیت خوبی نبودند، نه به دلیل تهدیدهای محمد رضا رحیمی، بلکه عمدتاً در رابطه با وضعیت یورو و دیگر مسائل ناشی از بحران اقتصادی اروپا. بازار نفت هم تا اندازه‌ای دچار نوسان شد، ولی نه آنچنان که بشه اون رو شدید و غیر عادی تلقی کرد. در اصل تهدیدهای آقای رحیمی رو، اون هم در رابطه با مسئله حساسی مثل عبور مواد سوختی در تنگه هرمز، نباید زیاد جدی گرفت، چون که ایشان در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی شخصیت مهمی به شما نمیره و به علاوه با انتقاد شدید جناح‌های رقیب از جمله به اتهام فساد روبرو هست. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این صحبت‌ها واقعاً زیاد جدی گرفته شده باشه.
آقای خاوند، در برای شخصیت و موقعیت آقای رحیمی، حرفای ایشون رو درباره واکنش جمهوری اسلامی ایران به تحریم احتمالی نفت صادراتی ایران رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، تحریم صادرات نفت ایران تا به حال از طرف هیچ قدرتی مطرح نشده، نه آمریکا، نه اتحادیه اروپا و نه هیچ قدرت دیگری تا امروز جلوگیری از صدور نفت ایران رو در دستور کار خودشون قرار ندادند. اتحادیه اروپا مسئله خودداری از خرید نفت ایران رو از طرف اعضای خودش مطرح کرده، پیشنهادی که در نشست اول دسامبر وزیران خارجه این اتحادیه به تصویب نرسید و قرار است 30 ژانویه بار دیگه مورد بررسی قرار بگیره. آمریکا هم مدارهای بانکی و مالی رو هدف قرار داده تا ایران از لحاظ دریافت ما به ازای نفت صادراتیش دچار مشکل بشه. ولی البته این دو ابتکار به معنای اون نیست که راه صدور نفت ایران بسته خواهد شد. در اصل غربی ها راه زیرکانه تری رو در پیش گرفتند. اونها به جای جلوگیری از صدور نفت ایران که میتونه تنش‌های غیر قابل پیشبینی از جمله در زمینه قیمت نفت به وجود بیاره، کاری میکنند که خرید نفت ایران روز به روز دشوارتر بشه. قدرت‌های نفتی عربی هم در این استراتژی میشه گفت که متحد غرب هستند.
اگر فرض کنیم که جمهوری اسلامی ایران بتونه تهدید خودش رو درباره بستن تنگه هرمز به اجرا بذاره، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برابر این تهدید چه راه حلی رو به عنوان جانشین مقابل خودشون دارن؟
گزینه‌ای که پیش از همه به ذهن میرسه واکنش نظامی نظامی هست با تکیه بر نیروهای غربی مستقر در خلیج فارس. ولی در ورای این گزینه راه حل دیگری از سالها پیش به این طرف مورد توجه قرار گرفته و اون طرح ایجاد یک یا چند شاهلوله عظیم هست برای انتقال نفت کشورهای عربی خلیج فارس به دریای سرخ. در صورت پیاده شدن این طرح نفت این کشورها به جای تنگه هرمز از راه باب المندب و ترعه سوئز به بازارهای جهانی منتقل خواهد شد. ولی این طرف هنوز تا مرحله اجرایی فاصله بسیار زیادی داره.
آقای خوابند سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای زخمی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:20 دقیقه بامداد پنجشنبه است. اجازه بدید که خبرهای ورزشی رو هم بشنویم و بعد پر انرژی تر ادامه بدیم این صبحانه با خبر رو.
دنیای ورزش. با کسر 12 امتیاز از تیم فوتبال استیلازین از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، این تیم به دسته دوم مسابقات باشگاهی ایران سقوط می‌کند. کسر 12 امتیاز از تیم فوتبال استیلازین به دنبال شکایت مربیان هلندی به فیفا است که دستمزدشان را دریافت نکرده‌اند. استیلازین در دهمین لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با هزینه‌ای معادل 7 میلیارد تومان به تیم ستاره‌ها معروف شده بود. این تیم بازیکنانی چون علی کریمی، مهدوی کیا، فریدون زندی و چند ستاره دیگر را در اختیار داشت، ولی در پایان لیگ برتر آخر شد و به دسته 1 سقوط کرد. اینک با قطعی شدن کسر این 12 امتیاز به احتمال زیاد به دسته 2 خواهد رفت. سرمربی یکی از تیم‌های لیگ برتری بعد از انجام استخاره استعفا داد. ابراهیم قاسمپور سرمربی تیم دمشق گیلان در گفتگو با خبرگزاری‌های فارس و مهر ضمن تشریح وضعیت بد مالی این تیم گفت: برای ماندنم در تیم استخاره کردم که نتیجه آن خیلی بد بود و جداییم از دمشق گیلان قطعی شد. تیم دمشق گیلان در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفتم است و زمانی که قاسمپور آن را تحویل گرفت 16 بود. در بازی‌های هفته 12 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هر سه تیم بالای جدول بر حریفان پیروز شدند. سایپا در گنبد 3-2 هاوش گنبد را پشت سر گذاشت و پیکان قهرمان فصل پیش در تبریز در 3 گیم پی در پی از صد شهرداری تبریز گذشت و همچنین شهرداری ارومیه میهمان خود نوین کشاورز تهران را 3-0 شکست داد. سایپا، پیکان و شهرداری ارومیه فعلا اول تا سوم هستند. بسکتبال باشگاه های ایران هفته 14 خود را با یک بازی آغاز کرد که تای آن تیم دانشگاه آزاد میزبان خود جهش ترابر قم را 73-72 شکست داد و در رده سوم جدول قرار گرفت. عباس آقا کوشکی سرمربی تیم جهش ترابر قم که با اختلاف 1 امتیاز بازی را واگذار کرد از نتیجه و به خصوص داوری مسابقه راضی نبود و تیمش به رده 12 بود.
متاسفانه آخر بازی در صورت فکر میکنم خطای بازیکن ما اصلا نبود، داور گرفت اونو سپرتوش میگه که با اختلاف 1 بردم بازی رو. دوست داشتیم بازی رو چون حقمون بود ببریم.
در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور دنبال شد و تیم میامی نایب قهرمان فصل پیش به دومین پیروزی خود دست یافت در برابر باستون با نتیجه 115-107. تیم آتلانتا نیز نخستین پیروزی سرغمی خود را به ثبت رساند، 106-70 مقابل نیوجرسی در نیوجرسی با شوت‌های 3 امتیازی زیاد. Brooks draws defender. Triple team comes. Smith is open. Long rebound. امشب نیز بازی‌های NBA با 10 مسابقه دنبال خواهد شد، از جمله میامی به مساف تیم شارلوت بابکتس در ایالت کارولینای شمالی می‌رود. و در جهان فوتبال تیم منچستر سیتی با یک پیشنهاد 38 میلیون دلاری به تیم فرانسوی لیل خواهان ادن هازارد هافبک بلژیکی این تیم شد. باشگاه لیل میگوید 50 میلیون دلار. خود بازیکن به رئال مادرید تمایل دارد.
من فراموش کردم اسم استاد روشنزاده رو بگم. البته دیگه نیازی به معرفی آقای روشنزاده نداره، حبیب روشنزاده بود. اجازه بدید که امروز که 8 دی ماه و سالروز تولد فروغ فرخزاد، پریشادخت شعر معاصر ایرانه، یادی از فروغ بکنیم با آهنگی که براتون در نظر گرفتیم در اینجا، از یک خواننده‌ای به اسم مهوش آژیر که یک خواننده‌ای که بیشتر سبک مدرن میخونه و توی این آلبوم و آهنگ آرزو سعی کرده که در اصل استفاده کنه از سازهایی مثل ساکسیفون، گیتار الکتریک و همچنین یک احساسی از موزیک جاز رو میتونید، یا جاز رو درست تلفظ کنم، میتونید توی این موسیقی بشنوید. آرزو رو با هم گوش میدیم از مهوش آژیر. در ساحل رودی خاموش، عطر مرموز گیاهی بودم، چو بر آنجا گذرت میافتاد، به سر و پای تو لب میسودم. کاش چون نای شبان میخواندم به نوای دل دیوانه تو، خفته بر هودج مواج نسیم میگذشتم ز در خانه تو. چون پرتو خورشید بهار سهر از پنجره میتابیدم، از پس پرده لرزان حریر رنگ چشمان تو را میدیدم. کاش در بزم فروزنده تو جام شرابی بودم، آش در نیمه شبی دردالو سستی و مستی خوابی بودم. آش چون آینه روشن می شد از نقش تو و خنده تو، صبحگاهان به تنم می لغزی، گرمی دست نوازنده تو. چون برگ خزان رقص مرا نیمه شب تماشا می کرد، در دل باغچه خانه تو شور من بل بل برپا میکرد. آش چون یاد دلنگیز زنی میخوازیدم به دلت بود تشویش، ناگهان چشم تو رو میدیدم سر سبز حیات گل اندوه مرا میچیدی. آش در شیر منی مایو شوری راز مرا میدیدی، آش در شیر منی مایو. در سال روز تولد فروغ ترانه آرزو رو شنیدید از مهوش آژیر با تنظیمی از اریک اشتاین. اجازه بدید که بریم به سراغ خبرها. با اعلام ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران ادامه میدیم. اسمس های شما مبلغ قابل توجهی اینطوری بگم رسیده، ولی اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم و بعد به اسمس ها هم میرسیم.
متشکرم محمد. مادر یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار که در ایران متهم به جاسوسی برای آمریکا شده است میگوید که اعترافات پسرش زیر فشار انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بهناز حکمتی مادر امیر میرزا حکمتی هدف از سفر فرزندش به ایران را دیدار با مادر بزرگایش عنوان کرده و اتهام‌های مطرح شده علیه او را بی‌معنا توصیف کرد. دادستانی ایران آقای حکمتی مترجم پیشین ارتش آمریکا را متهم به همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کرده است. خانم حکمتی در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران درخواست کرد که با فرزندش عادلانه و مطابق با موازین برخورد کنند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز تحمل نخواهد شد. جورج لیتال افزود این موضوع تنها ثبات و امنیت منطقه را تهدید نمی‌کند، بلکه تهدیدی برای شاهراه اقتصادی کشورهای خلیج فارس از جمله ایران است. روز سه‌شنبه معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفته بود که در صورت تحریم نفت ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی ایران نیز روز چهارشنبه گفت بستن تنگه هرمز برای ایران مانند آب خوردن آسان است. اما خبری از میانمار. در پی وقوع انفجاری در یکی از نواحی صنعتی واقع در حومه یانگون، بزرگترین شهر میانمار یا برمه سابق، دست کم 17 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس میانمار، در اثر این انفجار که در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه رخ داد، 12 مرد و 5 زن کشته شدند. دلیل بروز این انفجار تاکنون روشن نشده است. کشور میانمار از زمان کسب استقلال خود در سال 1948 میلادی، یعنی 63 سال قبل، با شورش‌های قومی و درگیری‌های مسلحانه ضد حکومتی مواجه بوده است. وزارت خارجه آمریکا خواستار امکان دسترسی هیئت ناظران اتحادیه عرب به تمامی مناطق ناآرام در سوریه شد. در واشنگتن تاکید شد که این هیئت برای انجام مأموریت خود نیازمند زمان است. آمریکا در این حال نسبت به مفید بودن تلاش هیئت ناظران اتحادیه عرب برای پایان دادن به ناآرامی‌های 9 ماه در سوریه ابراز امیدواری کرد. این در حالی است که به گفته فعالان سیاسی در مدت بازدید 2 روزه ناظران اتحادیه عرب از شهر حمص در این هفته 60 غیر نظامی به دست نیروهای دولتی کشته شدند. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر پس از 3 ماه روز چهارشنبه در یک دادگاه قاهره سر گرفته شد. وی با آمبولانس به دادگاه انتقال یافت و در یک تخت روان به صحنه دادگاه آورده شد. حسنی مبارک متهم است دستور کشته شدن 850 تن از معترضان را که برای کنارگیری وی از قدرت اعتراض کرده بودند صادر کرده است. علاوه گمال، 2 پسر وی و همچنین وزیر کشورش به همراه 6 تن از مقام‌های امنیتی حکومت پیشین مصر نیز در دادگاه حضور داشتند. اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را پیگیری می‌کند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری فرانسه گفته است انتظار می‌رود که این تحریم‌ها در نشست بعدی شورای امور خارجی این اتحادیه که حدود 1 ماه دیگر برگزار می‌شود تصویب شود. فرانسه میگوید مقامات ایران باید به حقوق بین المللی درباره تردد آزادانه کشتی‌ها در تنگه‌های بین المللی احترام بگذارند. برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز چهارشنبه گفت تنگه هرمز یک تنگه بین المللی است و تمام کشتی‌ها طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حق عبور از این تنگه را دارند. رئیس کل گمرک ایران روز چهارشنبه گفت کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، هند و افغانستان در صدر فهرست خریداران کالاهای ایران هستند و در مقابل امارات، چین، کره جنوبی، آلمان و ترکیه بیشترین صادرات را به ایران داشتند. به گفته عباس معمار نژاد این آمار شامل صادرات نفت، گاز و تجارت چمدانی نمی شود، اما محصولات پتروشیمی و مایعات گازی را در بر می گیرد. وی همچنین گفت که واردات به کشور کاهش داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 22% و از حیث ارزش نزدیک به 5% واردات کمتر شده است. در پی درگیری یک نماینده مجلس با رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، معاون پارلمانی رئیس جمهوری از پیگیری قانونی دولت در این زمینه خبر داد. روز سه‌شنبه نماینده فریبان و رئیس سازمان هدفمندی بر سر آمار اشتباه در این باره با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا میرتاج الدینی گفته است بعضی از اظهار نظرهای یکسویه و گزارش‌های غیرمنصفانه باعث شد تا به عنوان یک روحانی از فردی مظلوم دفاع کنم.
روز پنجشنبه همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فرهنگی که امروز توی تهران اتفاق میفته. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی، به شنوندگان عزیز و پنجشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، پس از دو سال انتظار، بالاخره هشتمین دو سالانه نقاشی ایران امروز رسما افتتاح میشه. علاقمندان نقاشی امسال چه کارهایی رو میتونن اونجا ببینن؟
بله، همونطور که گفتین هشتمین دو سالانه ملی نقاشی ایران امروز رسما در مؤسسه فرهنگی سبا وابسته فرهنگسال هنر افتتاح میشه. البته بخش کارگاه نقاشیش از روز یک شنبه شروع شده بود در نیشابور، اما اون که دو سالانه هست امروز رسما افتتاح خواهد شد. 1622 تابلو نقاشی ارائه خواهد شد. این دو سالانه در سه بخش برگزار خواهد شد. یکی با موضوع نگاهی نو به مکتب هرات، مکتب هرات که از قدیمی‌ترین مکتب‌های نقاشی ایران هست در مینیاتور و یکی از بسیار فاخرترینش، بعد موضوع آزاد و بعد هم بخشی رو که اختصاص دادن به هنرمندان قدیمی. روزهای 10 و 11 دی ماه برندگان اعلام خواهند شد و 27 دی ماه که دو سالانه به پایان خواهد رسید، جوایز برندگان در موزه هنرهای معاصر ارائه خواهد شد. نکته گفتنی این هستش که امسال انجمن نقاشان، یعنی انجمنی که مستقل هست و نقاشان ایران درش عضویت دارند، حاضر نشد با برگزار کننده دو سالانه، یعنی با وزارت شاد همکاری بکنه. دلیلش هم این بود که این انجمن هنرمندان نقاش اعتقاد دارند که باید ارزش‌های کیفی، ارزش‌های هنری در این دو سالانه در نظر گرفته شه و دو سالانه باید همه کیف‌های گوناگون نقاشی ایران رو در این دو سال عرضه بکنه. اما متأسفانه وزارت ارشاد پیشنهادهای این انجمن رو نپذیرفت و به همین دلیل هم انجمن هنرمندان نقاش همکاری نکرد در گزینش آثار و این یکی از بزرگترین ضعف‌های این دو سالانه خواهد بود.
آقای سرکوهی، از طرفی یک نمایشگاه مجسمه هم داره برگزار میشه، مجسمه های عباس میرشریفی.
بله، این نمایشگاه همطور که اشاره کردین در نگارخانه خیال نو. این مجسمه ها بخشیش با چوب ساخته شده و بعضی هم با ترکیب مواد. 90 اثر به نمایش گذاشته شده که بعضی هاش بخش پرنده های بزرگ هستند و بعضی هم که همونطور که گفتم کار روی چوب و تنه درختان و الوارها هست. به خصوص کنده کاری هایی که روی چوب شده بسیار جالب هستش و همچنین اون مرغهایی که از نقوش سنتی و نقوش عصر ایران قبل از اسلام و نقوش اقوام گوناگون ایران گرفته شده و در این مجموعه مرغان بسیار زیبا و دیدنی هست. ایشون تونستن با حکاکی روی چوب و با ساختن این مجسمه ها نقوش قدیمی و تمایه های قدیمی رو با درون مایه های معاصر تلفیق بکنن. این نمایشگاه تا 29 دی ماه هم ادامه داره برای کسانی که بخوان دیدن بکنن.
و سرانجام هم یه سراغی بگیریم آقای سرکوهی از نمایشگاه کم نظیری که قرار است پوسترهای سینمایی روز جمعه افتتاح بشه.
مهمترین بچه این نمایشگاه این هستش که 50 تا پوستری که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد در واقع تاریخ 100 سال پوسترسازی فیلم رو نشون میده. یعنی پوسترها اول همشون پوسترهای فیلم هستن که برای فیلم‌ها ساخته شدن در طول این حدود 100 سالی که از تاریخ سینمای ایران می‌گذرد، از نخستین اعلان‌های ساده که در نخستین سال‌ها به وجود آمد، همچنین پوسترهای دهه 40 50. چندی پیش یک کتابی چاپ شد به نام 100 سال اعلان و پوستر فیلم در ایران که کار بسیار تحقیقی و بسیار با ارزش آقای مسعود مهرابی هست. حالا 50 تا از اینها رو انتخاب کردن و در این نمایشگاه فردا افتتاح خواهد شد در گالری ویژه. مدت یک هفته هم برپا خواهد بود تا 16 دی ماه هم ادامه دارد.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
مرسی، ممنون عزیزم، تا فردا شب.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همراه با علی ناظمی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تازه های موسیقی ایران و جهان. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام محمد، صحبت بخیر. امیدوارم صحبت رو خوب شروع کرده باشی، روزت رو خوب ادامه بدی. همچنین سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان این برنامه.
یک خبر خوب اول بدیم به شنونده هامون. صبح پنجشنبه اگه موافقی علی، و اون هم انتشار یک آلبوم از یک خواننده قدیمی، خواننده‌ای که در موسیقی اصیل ریشه داره، در موسیقی مردمی هم کارهای قشنگی رو ازش شنیدیم، ایرج.
بله، ایرج قراره که آلبومش به زودی بیرون بیاد و آلبومش کارهاش انجام شده. خیلی وقت بود که خبری نبود. قراره دوباره به صحنه موسیقی برگرده. این خبر رو پسرش اعلام کرده، که پسرش هم خودمون میدونیم که احسان یکی از کساییه که جزء پرطرفدارای موسیقی مردمیه.
هر جا که دیدی عاشقی شک به عزیار و خود برزبون داشت، هر جا شنیدی ناله از دلیری شده هر کنگ چم داشت، از عشق او خاندی هر دم شب شاندی و او تنها می شدی تسلا، گاهی با آوازت با بال پروازت یارم شدی تا به باشه رویا.
جان بابا بشنو از من زندگی شادی و خوش
و جانش هم نبینم و از خدا هم که دل می خوانم،
جان بابا بشنو از من زندگی شادی و بازداره،
روح و جانش هم نبینم و از خدا هر که دل می خوانم،
دوران پیری ایام دلگیری میخوام باشی تو عطای دستم
من موجم تو داری.
و یک خبر بد در موسیقی پاپ ایران شنیده میشه و پچپچه میشه، و این که علی لهراسبی خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ ایران ممکنه که آلبومش مجوز نگیره از توی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
محمد، این خبر رو یکی از رسانه‌های داخل ایران یک خبرگزاری اعلام کرد و بعداً هم بازتابش رو توی رسانه‌های دیگه دیدیم. به نظر میاد که قضیه تقریباً جدیه. علی لهراسبی با شادمهر عقیلی برای آلبوم جدید خودش 4 آهنگ رو همکاری کرده. شادمهر به ساختن اون آهنگ‌ها بهش کمک کرده بوده و این آلبوم مجوز گرفته بوده، کاراش انجام شده و قرار بوده که بعد از ماهای محرم و صفر بیرون بیاد. اما اینجوری که حالا شنیدیم باید به انتظار بشیم ببینیم که آیا واقعا اتفاق میفته یا نه. اگه بیفته خب خبر خوبی نبوده.
هنوز عادت به تنهایی ندارم، باید هر جوری طاقت بیارم، اسیرم بین عشق و بیخیالی، چه دنیای غریبی بی تو دارم، میترسم توی تنهایی بمیرم، کمک کن تا دوباره جون بگیرم، یه وقتایی به من نزدیکتر شد، دارم حس میکنم از دست میرم، نمی‌ترسی ببینی برای دیدن تو.
و دو روز گذشته در گفتگویی که با همکارای من داشتی به بهترین های سال پرداختی. علی اگه موافقی امروز راجع به بزرگترین خبر جهان موسیقی توی سال گذشته میلادی صحبت کنیم.
درست محمد، ما از منظر برنامه صبحانه با خبر بهترین آلبوم و بهترین آهنگ سال میلادی رو در موسیقی جهان انتخاب کردیم، ولی خب همینجوری که با هم طی سال زیاد صحبت کردیم، فکر میکنم به این باور برسیم که خبر مرگ ایمی واین‌هاوس خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای بریتانیایی مهمترین خبری بوده که ما تو این سال بهش پرداختیم. یعنی خبر دردناکی بوده، ولی خب خبری بوده که بارها تکرارش کردیم و بارها راجع به اون حرف زدیم و این خبر بزرگترین خبر دنیای موسیقی بوده. خبر خوشی نبوده. درگذشت یک جوان 27 ساله، یک کسی که با استعداد بود، فقط 2 آلبوم داده بود و خیلی امید داشتن که بتونه برگرده به زندگی هنریش و مشکلات زندگی شخصیش رو کنار بگذاره، اما مشکلات زندگی شخصیش جونش رو گرفت و دیگه اجازه نداد که کارهای بهتری از اون توی سالهای بعدی ببینیم.
شنیدید از برنامه موسیقی ما، اما اجازه بدید من این اسمس هایی که تا الان به دستمون رسیده رو براتون چندتاییش رو بگم. از کامبیز از بم اسمس داشتیم که گفته که این بهترین برنامه رادیو فرداست و خب خیلی لطف داشته به برنامه صبحانه با خبر. یک شنوندهی گفته که خودش رو معرفی نکرده، گفته بعضی از ایران، گفته تو که اسمس بعضی ها رو فیلتر میکنی تبلیغ نکن که اسمس بفرستن. خب من این اسمس این دوستمون رو خوندم. فرزاد گفته درود بر شما که هر صبح با گفتاری صادق و صمیمی شادی و امید را به ما هدیه میدهید. و شنونده دیگری گفته که به من و نوشین سلام کرده و گفته صبحانه با خبر با شما عالیه، همگی خسته نباشید. آرش از مالزی. تعداد دیگه ای اسمس اومده 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید. اجازه بدید یک گزارش بشنویم، برمیگردیم اسمس های شما رو با انرژی بیشترم میخونیم. شورای فرهنگ عمومی کشور روز چهارشنبه از غیرقانونی بودن فعالیت‌های خانه سینما از نظر این نهاد خبر داده. این تازه‌ترین اقدام یک سازمان دولتی علیه نهاد صنفی سینماگران ایرانی به شمار میره. گزارشی بشنوید که بابک غفوری آذر تهیه کرده.
همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت ارشاد، روز چهارشنبه شورای فرهنگ عمومی کشور از غیرقانونی بودن فعالیت خانه سینما خبر داد. به گفته منصور واعظی رئیس این شورا، در جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور جواد شمقدری معاون سینمایی و مسئولان حقوقی وزارت ارشاد، موضوع فعالیت‌های خانه سینما و اساسنامه فعلی آن مورد بررسی قرار گرفته و اعضای شورای فرهنگ عمومی به دلیل تغییر بدون اطلاع اساسنامه خانه سینما رأی به غیرقانونی بودن این نهاد صنفی دادند. این تصمیم در حالی اعلام می شود که مسئولان خانه سینما تا 3 هفته دیگر باید در دادگاه کیفری از این نهاد در برابر شکایت وزارت ارشاد دفاع کنند. وزارت ارشاد به همان دلیلی که شورای فرهنگ عمومی خانه سینما را غیرقانونی دانسته، از این نهاد به دادگاه شکایت کرده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، اقدام اخیر شورای فرهنگ عمومی پیش از برگزاری دادگاه خانه سینما را ناشی از فشارهای روزافزون وزارت ارشاد برای توقف هرچه سریع‌تر فعالیت‌های خانه سینما می‌داند.
بعد از بیانیه چاسنت خانه سینما که اشاره به شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما داشت، به نظر میرسه که تصمیم دولت و وزارت ارشاد از دو سال پیش در پیش گرفته بود و حالا به شکایت رسیده جدیتر شده و میخوان یک جورهایی دیگه این تصمیم که خانه سینما فعالیت‌های سنفیش رو ادامه نده انجام بشه و صورت بگیره زودتر و میخوان همون شورای عالی سینمایی که چند وقت پیش راه انداخته بودن رو جدیتر جا بندازن و یک جورهای خانه سینما رو حذف بکنن تا سنوخ زیر مجموعه شورای عالی سینما به فعالیتشون ادامه بدن.
غیرقانونی اعلام شدن فعالیت‌های خانه سینما یک روز بعد از حملات رسانه‌ای شدید خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان به این نهاد صنفی صورت می‌گیرد. این رسانه‌ها بیانیه اخیر چهار صنف سینمایی در همکاری نکردن با جشنواره فیلم فجر به دلیل شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما را اقدامی علیه نظام دانسته بودند. آقای صدیق درباره دلایل اوجگیری دوباره حملات به خانه سینما پس از ماجرای بازداشت مستندسازان اعتقاد دارد.
خانه سینما مهمترین تشکل سنفی ما در بحث فرهنگ و هنر هست و بعد از تمام فشارهایی که در دو سال گذشته به این مجموعه وارد شده هنوز نقدهایی به سیاستگذاریهای فرهنگی و هنری حاکمیت و دولت داره و هنوز پاپس نکشیده و به نظر میرسه این برخورد وزارت ارشاد و شورای فرهنگی عمومی در راستای همون رفتارهای غیرقانونی باشه که در حاکمیت صورت میگیره و خارج از محدوده تصمیم گیری وزارت ارشاد هست و بیشتر به تصمیم گیری مجموعه حکومت برمیگرده منظوی کردن خانه سینما.
فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در واکنش به اعلام خبر غیرقانونی بودن فعالیت این نهاد از سوی یکی از شوراهای نظارتی دولتی گفته است که از نظر مسئولان خانه سینما حکم رسمی و قانونی در مورد جایگاه خانه سینما از سوی قوه قضاییه اعلام خواهد شد و شورای فرهنگ عمومی در جایگاه تعطیل کردن خانه سینما نیست. خانه سینما شامل مجموعه 29 صنف سینمایی ایران است که در اواخر دهه 60 شمسی آغاز به کار کرد. اکثریت سینماگران ایرانی عضو این نهاد هستند.
خب گزارش بابک قفوری آذر رو شنیدید. باز یک سری میزنیم به اسمس های شما. من از کارگردان فنی برنامه فقط بپرسم که وقت ما مناسب هست علی آقا؟ یعنی همچنان ما وقتمون زیره. خب پس میریم اول گزارش شهرام میریان رو میشنویم، بعد امیدوارم وقت باشه. به دنبال فروش یک مجموعه از عکس‌های منتشر نشده مرلین مونرو، ستاره زیبای سینما در قرن 20 به ارزش 352,000 دلار، این روزها نمایشگاهی هم از این هنرمند سرشناس در شهر وین پایتخت اتریش برپا شده. گزارش رو بشنوید که شهرام میریان برای ما ارسال کرده. They delight in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expensive. مرلین مونرو، خواننده و ستاره مشهور سینما، در قرن بیستم 49 سال پیش زمانی که 36 سال داشت بر اثر مصرف بیش از اندازه داروهای خواب‌آور دست به خودکشی زد. به این ترتیب اگر این بازیگر جذاب سینما زنده می بود امسال 85 سالگی خود را جشن می گرفت. ولی با این حال به همین انگیزه حدود 400 شیء شخصی مرلین مونرو در چارچوب یک سلسله نمایشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای آمریکا و اروپا به نمایش درآمد. پس از شهر فرانکفورت در آلمان، حال این نمایشگاه در شهر وین پایتخت اتریش برپا شده و در آن لوازم و اشیایی از مرلین مونرو ارائه شده که از جمله آنها می توان به لباسها، کفشها، دستنوشتهها، دفتر تلفن، لوازم آرایش و به طور کلی ده‌ها شیء دیگر که این ستاره سینما همه روزه با آنها سر و کار داشت اشاره کرد. در نمایشگاه شهر وین مرلین مونرو به عنوان یک زن حساس و در این حال زیرک و باهوش و موفق هم نشان داده شده. زن زیبایی که در نوجوانی مدل عکاسی و نقاشی بود و سپس وارد دنیای خوانندگی و سینما شد و در مدت کوتاهی در حدود 30 فیلم بازی کرد.
بعضی ها داغش رو دوست دارن، یکی از این فیلم هاست که 45 سال پیش سینماهای ایران را هم تسخیر کرد. بازی در فیلم به چهره مرلین مونرو ابعاد جهانی بخشید. نمایشگاه حدود 400 شیء شخصی مرلین مونرو در حالی در شهر وین پایتخت اتریش برپا شده که به تازگی یک مجموعه از عکس‌های منتشر نشده‌ای از این ستاره زیبای سینما هم ارزش 352,000 دلار در آمریکا به فروش رسید. این عکس‌ها متعلق به زمانی است که مرلین مونرو 20 سال داشت. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب همونطوری که برای شما گفتم، امروز هشتم دی ماه تولد پریشادخت شعر معاصر ایران فروغ فرخزاده. فروغ فرخزاد در اصل در هشتم دی ماه 1313 خورشیدی به دنیا اومد و اون رو از پیشگامان شعر معاصر میشناسن و خیلی ها معتقدند که فروغ بعد از تولدی دیگر بود که شعرش در اصل به مرز پختگی رسید. یکی از گفتگوهای به یاد موندنی که از فروغ فرخزاد موجوده و همه به اون مراجعه میکنن، گفتگویی که ایرج گرگین، چهره سرشناس رادیو و تلویزیون ایران، با خانم فرخزاد انجام داده بود. و جالب اونجاست که وقتی که آقای گرگین از شعر امروز صحبت میکنه و میپرسه که باید چه خصوصیاتی داشته باشه، فروغ فرخزاد از آقای گرگین تشکر میکنه و میگه که چه خوب که شما گفتید شعر امروز و نگفتید شعر نو، چرا که شعر نو و کهنه نداره. ایرج گرگین قرار بود که امروز با ما باشه و در ارتباط با این گفتگو با هم صحبت کنیم، اما کسالت آقای گرگین اجازه نداد که ایشون با ما باشن. به هر حال براشون آرزوی سلامتی میکنیم، امیدواریم که همچنان سایشون بر سر رسانه بزرگ، یعنی رسانه به هر حال رادیو، تلویزیون و مطبوعات باشه، چرا که کارهای ارزشمندی رو ایرج گرگین انجام داده برای سرزمین ما. اما در اینجا از آقای گرگین زمانی که در پراگ بودن من خواهش کردم که شعر جمعه فروغ فرخزاد رو بازخونی کنن و این رو آقای گرگین برای برنامه نگاه تازه که اون موقع تهیه می‌کردم انجام دادن، برنامه‌ای که ما درباره جمعه درست کردیم. از شما دعوت می‌کنم که دکلمه جمعه رو با صدای ایرج گرگین و آهنگ رامین قرگوزلو بشنوید.
جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز، جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشدار، جمعه بی انتظار، جمعه تسلیم، خانه خالی، خانه دلگیر، خانه دربسته بر هجوم جوانی، خانه تاریکی و تصور خورشید، خانه تنهایی و تفعل و تردید، خانه پرده، کتاب، گنج، تصاویر، چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک، در دل این خانه های خالی دلگیر. چه آرام و پرغرور گذر داشت.
صدای ایرج گرگین رو شنیدید و شعر جمعه فروغ فرخزاد در زاد روز پریشادخت شعر معاصر فارسی ایران. اما اجازه بدید که بگم تکتم برامون از مشهد اسمس ارسال کرده، گفته که عاشق حیوانات. لیلا میم از فسا از نوشین تشکر کرده. علیرضا از هورستان گفته که یک برنامه درباره موزیک‌های کوچه و بازاری بسازید، که این کار رو ما در برنامه نگاه تازه پیشتر انجام دادیم که روی وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی. علیرضا کبرا از صده گفته از آهنگای قدیمی پخش کنید. عرض کنم خدمت شما که آهنگای قدیمی رو هم پخش می‌کنیم، ولی این برنامه چون